رادیو جادی شماره 177 باج قسطی 26 شهریور 1403. خب خوش اومدیم به یه رادیو جادی دیگه. فکر کنم من خودم خیلی سر حوصله نیستم که اگه بپرسین چرا، جوابشون که خودتون نمیدونین. کارم هم شلوغم، میریم سراغ رادیو ببینیم این قسمت چی داریم. ولی خبرهای جالبی هن. یه ته ذهنم دارم فکر میکنم من که اینا رو درست میکنم، انگلیسیش هم ضبط کنم. آره اگه ببینین شاید امتحان کنم، نمیدونم. این چند وقت خیلی به این فکر کردم که مشکل سویچ بچه هایی که میان جلو به تخصصی شدن چیه. یه بخشیش فکر کردم الگوریتمه، یعنی یه شکلی از سوالای الگوریتمی کم دیده میشن تو ایران در حین یاد گرفتن برنامه نویسی و باعث میشن که عملا تو مصاحبه های خیلی جدی ما یه جای کارمون بلنگ. شروع کردم حالا یه سری الگوریتم رو ضبط کردن، سوالای آسون رو حل میکنیم، حالا بعد میریم سراغ متوسط ترها. ولی قصهش اینه که یه بخشیش هم واقعا ترس ما از زبانه. ما خیلی زبان زیاد میخونیم انگلیسی، اکسپوژرمون هم زیاده، ولی انگار گاهی روحیه‌مون در موردش ضعیفه، به خصوص کسایی که کمتر پریویلیجدن. یعنی الان خیلی مرسومه که بچه‌ها توی مدرسه دو زبانه بزرگ بشن، مهد کودک فیلان برن، از اول کارتون انگلیسی ببینن، ماهواره داشته باشن. ماهواره رو خوب اومدم، منظورم اینترنت بود. الان ماهواره کم کم داره یه معنی دیگه میده. اینترنت آزاد داشته باشن و بتونن کارهای متنوعی بکنن و انگلیسیشون خوب بشه. اما خیلی از کسانی که با این فرصت‌ها بزرگ نمیشن، اون اختلاف داره بازم هی خودشو نشون میده. یعنی یه گروهی از خانواده‌ها بچه‌شون بزرگ میشن و انگلیسی خوبی بلدن، بعضیا هنوز انگلیسی رو بلدن که ما یاد میگرفتیم. خلاصه فکر میکردم انگلیسی هم هر چقدر بیشتر ببینین به نفع همگانمون خواهد بود 5 سال بعد. حالا ببینیم چی میشه، خبرامون رو بریم جلو. راست این لینوکس، در واقع اضافه کردن زبان راست به کرنل لینوکس، یکی از آدمهای لیدشون اصلیشون داره، در اصل داره که نه، استعفاش رو داده به خاطر نان تکنیکال نانسنس، چرند پرندای غیر فنی. لینوکس، خب لینوس نوشتتش، لینوس توروالز هسته لینوکس رو نوشته که کرنلیه که میذاریم کنار سری ابزار دیگه، این چیزهایی که مثل اوبونتو دبیان که بهشون میگیم لینوکس، در اصل باید بگیم گنو لینوکس. درست شده، یه خوری گیج زدم، ریست میکنیم. این کرنل با سی نوشته شده، اصولا توروالز خیلی طرفدار سیه، اما یه جاهای هی میگن باید زبون جدیدی بهش اضافه کنیم. بعد از کلی 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 سال، الان میشه چند دهه، در نهایت تصمیم گرفته شده که زبون راست هم بهش اضافه بشه. این معنیش این نیست که شروع کنیم با راست دوباره بنویسیمش، معنیش اینه که این امکان رو فراهم کنیم که وقتی شما یه کرنل لینوکس دارین، بتونه برنامه‌ای که به زبان راست نوشته شده رو هم بفهمه و به خودش اضافه کنه به شکل ماجولاش. نتیجهش این میشه که شما میتونید مثلا یه درایور جدید رو با راست بنویسین و وقتی کرنل رو کمپایل میکنین درست کار کنه. پروژه راست این لینوکس در اصل داره این کار رو میکنه، فرصت وضع شدن یک زبان جدید به ماجولای کرنل و بعدا به خود اجزای از کرنل رو اضافه میکنه. ولی این پروژه خیلی طولانی داره پیش میره. من فکر کنم 2 سال پیش در موردش یه کنفرانس هاشم نشون دادم که چجوری میتونین بنویسینش. خیلی برای منم جذاب بود و هنوزم هست، ولی خیلی داره طول میکشه برای اینکه واقعا بیاد و واقعا چیزهایی رو باش بنویسن. الان یکی از آدم‌های مهمشون، نه از مهمترین آدم نه ولی آدم مهمیه، ویتسون آلمیدا فیلهو، حالا اگه درست تلفظ کنم، یه ایمیل زده به میلینگ لیست کرنل و گفته که بعد از 4 سال تلاش میره کنار و دیگه حوصله‌اش رو نداره و دیگه اشتیاق کار کردن تو این پروژه رو نداره. کلن هم دنیای کرنل لینوکس دنیای عجیبیه، خیلی پرتنشه، پرکشمکشه، آدم‌ها توش بدخلاقن، خشم برخورد میکنن، منطقی هم هستش. ایده اینه که اگر شما چیزی نوشتین که چرته، بهتون میگن چیزی که نوشتین چرته، نمیشینن با حوصله براتون توضیح بدن، دستتون رو بگیرن تاتی تاتی کنین، چون دارن لینوکس کرنل رو پیش میبرن، فرصت کاملا ور رفتن نیست، بهتون کمک میکنن. ولی کار چرت و پرت بکنین، بهتون میگن این کارتون چرت و پرته، نمیگن نه خیلی خوب بود ولی اینجاشو اینجوری کن. اگر یه چیزی نوشتین مشکل داره، بهتون کمک میکنن، حلش میکنن، علاقمندن شما یاد بگیرین بیاین تو و اینجور چیزها. ولی حالا این ویتسون که از لیدهای راستین لینوکس بود، یه ایمیل زده و گفته من دیگه حوصله چیزهای چرند پرند رو ندارم و میرم کنار. گفته که انرژی و اشتیاقش رو نداره و ترجیح میده بره کنار، یا آدمی که این انرژی اشتیاق رو داره این کار رو ادامه بده. گفته هم که مطمئنه که آینده کرنل یک زبان مموری سیف بهش اضافه خواهد شد. زبان مموری سیف یعنی شما با برنامه نویسی نمیتونید مشکلی تو مموری درست کنید. تو سی میتونید این کارو بکنید. میتونید یه جایی از مموری که بهش مقدار دهی نکردین رو چاپ کنید مثلا، یا تست کنید، یا اینجور کارها. توی راست شما نمیتونید این کارو بکنید. نمیتونید روی یه تیکه‌ای که یه مثلا متغیر دیگه دستش گرفته یه چیزی بنویسین و اینجور داستان‌ها. ولی در دنیای کرنل ما این رو نداریم، چون با سی نوشته شده. ولی اتفاق اصلی اینه که در نهایت باید مموری سیف بشه. اگه رادیو گیک رو گوش کنین یا رادیو جادی رو الان، بارها و بارها و بارها خبرهای اینجوری اومده که بیشتر باگ‌های امنیتی و باگ‌های غیر امنیتی، کراش‌هایی که تو نرم افزارها می‌بینین، به خاطر اینه که مموری سیف نیستن، با سی نوشته شدن یا حالا با سی پلاس پلاس به شکل‌های خیلی بحث مفصلیه اینجا. ولی زبان‌هایی هستن که اتوماتیک اگه برنامه شما کار می‌کنه، یعنی مشکل مموری این مدلی نداره، استک اورفلو نمی‌کنه و اینجور چیزها. جایی نمی‌نویسین که نباید بنویسین، جایی رو نمی‌خونین که حق نداشتین بخونین، و بازم بگم اینجور چیزها. ویتسون گفته حتما کرنل‌های آینده باید مموری سیف باشن. حتی میگه اگر لینوکس خودش رو که مموری سیف نکنه، خورد خورد زبان‌های مموری سیف رو اضافه نکنه، درایورهای جدید رو با چیزی که مموری سیف ننویسه، در طول زمان اتفاقی که میفته اینه که یه کرنل دیگه میاد که مموری سیفه و جایگزین لینوکس میشه. یه یونیکس جدیدی خواهیم داشت، یه سیستم عامل سازگار با یونیکس جدیدی خواهیم داشت که مموری سیفه. آدمای دیگه هم در این مورد حرف زدن. مثلا حالا جلوتر میگم، آساهی هم این مشکل رو به شکل جدی داره. آساهی آدمیه که خیلی عجیبه، یه لینوکسی شروع کرده به اسم آساهی لینوکس و اومده سخت افزار جدید مک رو که M1 و M2 و M3 و بقیه دوستاشونن رو مهندسی معکوس میکنه، درایورهاشو با کرنل لینوکس اضافه میکنه و یه لینوکسی میسازه که روی اینا قابل نصبه. منم نصبش کردم، خیلی هم باحال کار میکنه. حالا هنوز جاهای پیشرفت داره، ولی در موردش حالا قراش هم میبینیم. حالا در مورد خاص برگردم به ویتسون. ویتسون گفته مثلا توی یه کنفرانسی که چند وقت پیش بود در مورد لینوکس، یه صدای یه لحظه پخش میشه که نمیفهمن کیه، طرف فقط میکروفونش روشن بوده، ولی حالا بعدن میگن احتمالاً تتسوه، و داره میگه که مسئله اینه، کسی نمیتونه منو مجبور کنه راستیات بگیرم. دعوای بتونم اینه که احتمالاً خیلی از دیولپرهای کرنل لینوکس سالهای سال که آدمهای بسیار بسیار مهمی هن و دارن با سی برنامه مینویسن، الان اگر راست به کرنل اضافه بشه، اینا حداقل باید بایندینگ، اون رابط‌های سی به راست رو پیاده کنن و کم کم باید راست یاد بگیرن، و بعضی‌هاشون انگار دارن در مقابل این مقاومت میکنن، در مقابل اینکه کرنل لینوکس رو ضعیف نگه دارن. جاهای دیگه هم میتونین این پدیده رو ببینین. خیلی اتفاق ساده‌ایه. من یه جایی هستم، یه چیزی بلدم، اگر یکی چیز جدیدی داره تو این سیستم میاره، نتیجه‌شون که من باید برم کنار یا باید چیز جدید یاد بگیرم، دردسر دارم، مقاومت می‌کنم، میگم مثلا یارو نه، اصلا این بذارینش کنار، این یارو منحرفه، اینو بندازین زندان. آره خلاصه، یا از شرکت اخراجش کنین. آساهی هم همینو میگه. آساهی میگه من داشتم مهندسی معکوس میکردم، بخشی از DRM اپل رو برای دایرکت رندرینگ منیجر، حواستون باشه منظورم DRM کپی رایتی نیست، دایرکت رندرینگ منیجر هم مهندسی معکوس میکردم، جواب گرفتم، اون تیکر رو با راست نوشتم، ولی این به خاطر یه باگی توی سی و بایندینگش درست کار نمیکنه و اون کسی که مسئول این رو حل کنه نمیکنه، چون که نمیخواد بایندینگ به راست رو بره اصلاح کنه. و حسم اینه که خیلی از این مینتینرهای لینوکس، منظور همش کرنل لینوکسه، حوصله چیز یاد گرفتن جدید، درگیر شدن با چیزهای جدید و اینها رو ندارن و آینده لینوکس، مموری سیفتیش و اینجور چیزها رو میذارن کنار برای اینکه الان راحت باشن، کیفیت آینده رو بی خیال میشن در مقابل اینکه الان دارن این کارو میکنن. و این مشکل هم تو لینوکس وجود داره که حدود 1700 تا آدم مختلف مینتینر، نگهدارنده اجزای مختلفی هستند و هر کدوم انگار پادشاهی خودشون رو دارن. هماهنگ کردن اینها که با هم بیان راست رو بایندینگ درست کنن یه کاریه که حالا توی مدیریت و به خصوص تو مدیریت برنامه‌نویسا بهش میگن قاز چرونی، اردک چرونی اونو البته میگن. انگار شما سعی میکنین یه گله اردک رو مدیریت کنین. اردک‌ها رو مدیریت پذیر نیستن، گوسفندا اینجوری مدیریت پذیرن، همشون رو قول بدین یه بار اردک‌ها هر کی هر کاری بخواد میکنه، میچرخه. خیلی کار سخت‌تری، حالا اصطلاح انگلیسیه، من نه اردک داشتم نه گوسفند، ولی هم گوسفند بودم هم اردک. آره. کامنت شخص توروالدز هم که خب کل اینها رو هماهنگ میکنه که چی بیاد در نهایت تو کرنل، اینه که انتظار داشته که راست سریعتر اضافه بشه و بخشی از مشکل رو این میدونه که بخش زیادی از دیولوپرهای لینوکس سی نویس هایی هن که راست بلد نیستن و خیلی هم هیجان زده نیستن نسبت به اینی که قراره یه زبون جدید یاد بگیرن، به خصوص که خیلی متفاوته. و اگه شما دیولوپر کرنل لینوکسین، مینتینر یه سابسیستمی تو لینوکسین، سینویس بسیار قاهری هستین، قادر و قاهر هستین و خیلی 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 خوب اون حوزه رو بلدین، این که بیان توی زبونی تازه کار باشین و سعی کنین یاد بگیرین در لول کرنل پیش برین، خیلی مقاومت پذیره. در نتیجه میگه پوشبک دارن در مقابل راست، ولی در نهایت کرنل یک زبان دومی لازم خواهد داشت، نمیتونه تا ابد با سی استانداردش ادامه بده. بحث طولانی بود، خیلی هم تخصصی لینوکس بود، بیاین توی یه سری چیزهای عمومی تر حرف بزنیم. چین تعهدنامه که بهش نمیگن، تعهدنامه رو ما رو مجبور میکنن امضا کنیم. چین چی به این میگن؟ توافقنامه. آره، چین توافقنامه‌ای که هوش مصنوعی نباید کنترل داشته باشه بر استفاده از سلاح‌های اتمی رو امضا نکرد. هفته پیش توی سئول یه کنفرانسی بود که تقریباً 100 تا کشور تو شرکت داشتن، که خب میتونید حدس بزنید که اکثر کشورهای مهم دنیا بودن، و توش در مورد این صحبت میشد که ما سلاح‌های اتمی رو در جهان داریم، هوش مصنوعی رو هم داریم، آیا باید توافقنامه‌ای بین همه کشورها، معاهده، دنبال این کلمه می‌گشتم، آیا باید معاهده یا توافقنامه‌ای بین همه کشورها امضا بشه که کنترل سلاح‌های اتمیشون رو به هوش مصنوعی نسپرن یا نه؟ تصور ما مسئله هسته‌ای یه خورده متفاوته. یه زمانی در دوران جنگ سرد دیده این بود که بمب‌هایی وجود داره که هر کشوری بهش برسه تمام جهان باید ازش حمایت کنن، کنترل بشه، خطرناک باشه، فیلان باشه، چون میتونه جهان رو از بین ببره. الان ایده این دیگه این نیست. ایده اینه که داشتن سلاح هسته‌ای الزاماً چیزی نیستش که تمام جهان نسبت به ما وحشت زده باشن. هنوز خب معلومه که خیلی از کشورها دارنش، بهش مینازن، خیلی یه سری کشورها هم سعی میکنن به دست بیارن با ایده اینکه دیگه جهان به ما هیچ چی نخواهد تونست بگه، ولی واقعیت امر اینه که اینجوری نیستش. یک بمب هسته‌ای، 5 تا بمب هسته‌ای چیزی نیست که بتونه جهان رو نابود کنه. خیلی مکانیزم‌های دفاعی در مقابلش هست و شما میتونید چند نقطه رو بزنید ماکسیمم اگر بخوره. کشورهایی که میتونن تمام جهان رو با مشکل مواجه کنن به خاطر داشتن سلاح هسته‌ای اینقدر جدی نیستن که کشورهایی که داشتن منابع توشون مهمه، داشتن دسترسی مهمه، تکنولوژی مهمه و غیره و غیره. و در این حال احتمال داده میشه که الان سلاح هسته‌ای بسیار کوچیک‌تر و جمع و جورتری هم دست گروه‌های مختلفی حتی بیفته. خیلی دور از ذهن نیست. به هر حال این کنفرانس که Responsible AI in Military Domain بود، میگه که تو سئول برگزار شده، با دو سه تا کشور دیگه مثل کنیا، انگلیس و غیره هم کوهاستش بودن، هم برگزار کنندش بودن، و دنبال یک معاهده غیر اجبار کنندهی بودن که حداقل یه بحثی شده باشه که آقا یه قولی حالا شما به ما دادی تو فاز این که کشورها کنترل سلاح‌های هسته‌ایشون رو به هوش مصنوعی نسپارن و حتماً عامل انسانی مسئول نهایی استفاده از سلاح‌هاشون باشه. نگه داشتن کنترل انسانی و حضور انسان در تمام استفاده‌ها از نیروی هسته‌ای، این رو سعی می‌کرد از کشورهای مختلف تعهد بگیره. کماکان هیچ چیزی برای این کشورها مجبور به این کار باشن وجود نداره، کماکان هم هیچ نه جریمه‌ای براش هست نه هیچی، یه توافقنامه‌ای بین کشورهاست که ما میپذیریم، این خوبه. ولی چین در نهایت امضاش نکرد، سفارت چین توی سئول هم هیچ کامنتی در مورد اینکه چی باید بشه نداد، روسیه هم که اصلا دعوت نشده بود بهش به خاطر جنگی که توی اوکراین شروع کرده. میگفتش که AI applications should be ethical and human centric. استفاده از AI باید اخلاقی و مبتنی بر محوریت انسان باشه یا چنین چیزی. خود خبر چیز خیلی زیادی نداره. تلاش کشورها برای اینکه چنین چیزی رو شروع کنن هست و بحث بسیار مهمی در این مورد که آیا ما باید کنترل چیزهایی که زندگی ما رو خیلی جدی کنترل میکنن به AI بسپریم یا نه. سوال جالبیه واقعا. فرض کنین اقتصاد، بانک مرکزی تقریبا با یه سری فرمول خاص باید کار کنه. آیا شما کنترل بانک مرکزی رو به هوش مصنوعی میسپرین یا تو بعضی کشورها به نفعشون میشه، تو بعضی کشورها؟ یه خبر خیلی بزرگ هم در مورد ایران داشتیم که طبق معمول اخبار ایران هیچ خبر خیلی دقیقی، شفافی، درست حسابی ازش بیرون نمیاد، ولی جاهای بسیار متنوعی خبر رو کار کردن. اول اینجوری اومد که زیرساخت بانکی ایران هک شده، بعد اومد که مقدار خیلی زیادی از بانک ها هک شدن، بعد رفتن به سمت اینکه شرکتی که امکان تراکنش های بانکی رو فراهم میکرد هک شده، در نهایت خیلی از خبرها اشاره کردن به شرکت توسن که بازم من از خودشون چیزی ندیدم و در نتیجه نمیتونیم دقیق بگیم که چی شده، چه خبر شده و غیره. ولی سایبر سکوپ خیلی دنبالش میکرد، جایی که من دیدم حالا خیلی خبر میذاشت و خبرها در طول چند روز اومد بیرون. طبق معمول این چند وقت ایران، کانال IR Leaks نوشت که ما یه دیتای بسیار بزرگی داریم با اطلاعات کاملا دقیق چند میلیون مشتری بانکی و همه اکانت نامبرشون رو داریم، اسم کاملشون رو داریم، سال تولدشون رو داریم، ملیتشون، آدرسشون و اطلاعات دقیق تراکنششون و این رو میفروشیم. 9 آگست این رو گذاشته بود تو کانال. رفت جلو، در نهایت یک جایی این رو حذف کرد. بعدن سایبر سکوپ مدعیه که توسن و مدیرعاملش، که خب توسن شرکتی که 45% بانک‌های کشور از توسن میگذرن برای کارهاشون و 27 میلیون ایرانی تراکنششون انجام میدن و چنین چیزهایی اینا بر اساس سایتش گفته و گفتن که حداقل 20 تا از 29 تا کردیت اینستیتیوشن ها، مؤسسات کردیتی ایران ازش استفاده میکنن یا چنین چیزی. دیتاش لو رفته. در واقع اینجوری نبوده که همه بانک ها دونه دونه هک بشن و دیتای توسن که اون زیر کار میکرده لو رفته، برای فروش گذاشته شده. سکوپ، سایبر سکوپ مدعیه که ایمیل های رد و بدل شده که به اینها رسیده و در نهایت توافق شده که تو 8 آگست که حذف شده مطلب، توی 9 آگست توافق شده که یه پولی پرداخت بشه که این دیتا پابلیک نشه. این خیلی بحث پیچیده‌ایه. اگر رادیو جادی گوش میکردین یا قدیم رادیو گیک، چون موقع توش حرف زدیم، توی یه سری کشورها این کار ممنوعه، چون که میگن اگر شما گروگانگیر رو باهاش وارد مذاکره بشین، چیزی که میخواین بهش بدین که گروگان ها رو آزاد کنه، خب دفعه بعد بازم گروگان میگیره. شما باید به یک شیوه دیگه ای مسئله رو حل کنین. ممکنه اون یه بار اتفاق خیلی بدتری بیفته، ولی در نهایت باب نمیشه که هر کی بره گروگان بگیره. تو این مورد هم تو خیلی از کشورها شما اجازه ندارین که پول بدین و دیتاتون رو پس بخرین. حالا یه قولی بگیرین که طرف به کس دیگه نده و مثلا پاک کنه، چون شما نمیخواید که مطمئن بشین این دیتا حذف شده. ولی در نهایت ایده اینه که خب IR Leaks اگر از این کار درآمد داره، ترجیحش اینه که این دیتا واقعا پاک شده باشه و شما مطمئن باشین که مشتری بعدی، مشتری رو اینجا خوب گفتم، چی میگن؟ مغلوب، مظنون، مجرم، اونی که بلا سرش اومده، کلمه شدم نیومد، اون بعدی مطمئن باشه که خب اگر الان ببینه که این دیتا دوباره پخش شده، دفعه بعد دیگه شما پول نمیده. تو خیلی از کشورها این غیر قانونیه که شما برید پای این معامله، چون در اصل اون به این کارش ادامه میده. اگر این کار به درآمدزایی نرسه، خب منطقا طرف هم این کار رو کمتر میکنه، اگر بیشتر به پول برسه بیشتر این کار رو میکنه. خلاصه در نهایت به نظر میاد توی سری ایمیل به این نتیجه رسیدن که اول یه بیت کوین بهشون بدن که دیتا رو پاک کنن و بعدن به نظر میاد هر هفته 3 تا بیت کوین بدن تا به 35 بیت کوینی که اول درخواست کرده بودن برسن. نکته باحال اینه که اینا به یک والت واریز شده. نتیجه نهاییش اینه که کاملا سایبر سکوپ داشته داره نگاه میکنه که هر هفته چند تا بیت کوین به اینجا واریز شده و آیا تعدادش به اون عدد رسیده نرسیده، چقدر غرامت دادن. و اینکه حالا در نهایت یکی از دوستان داشت شوخی میکرد که شبیه بحث مهریه است که قسط بندی میکنن، اینم ظاهرا قسط بندی کردن و گفتن هر ماه بدین، ایده بعدی هم نیست چون اینا مطمئنن که چون هر ماه دارن میدن، هر هفته دارن میدن، اونا فعلا منتشر نمیکنن که هفته بعدم بگیرن. برعکسش هم هستش، اونا میتونن به این فکر کنن که دارن حالا هر هفته میدن دیگه ادامه بدیم. بس اتفاق عجیبی بود، عجیب هم نبود در اصل، با تمام بگیر و ببندی که داریم همه چیز ایران اکسس میشه غیره و غیره، میبینیم که تقریبا در هر شماره یک خبر بسیار بسیار عظیمی از لیک شدن دیتا داریم. یه لیک شدن دیتا هم توی خارج بود که خبرش رو یادم رفته بیارم، که تو آمریکا یه شرکتی که کارش جمع‌آوری دیتای مردم و فروختنش بود، که ادعاش این بود که من دیتای پابلیک رو فقط دارم جمع میکنم و غیره و غیره، هک شده و دیتای یه جا فروش رفتن به یکی دیگه، حالا حداقل برای فروش گذاشته شدن. نکته خیلی جذابش اینه که بانکی که دیتای شما رو جمع میکرده و الان برای فروش گذاشته شده به شما غرامت خواهد داد، یعنی پرونده ای باز میشه، دیتای منو میفروخته و الان دیتای من رو یکی ازش کش رفته، پس باید یه پولی حداقل به من بده. مینیممش اینه، من خبر دارم چه دیتاییم کجای بوده و چقدر پول به من میرسه به خاطر اشتباه اون. در این مورد میبینین که تنها کسی که هیچ اهمیتی نداره من و شما ایم، که یکی دیتامون رو دزدیده، یکی دیگه فروخته، یکی دیگه غرامتشو داده. خلاصه اینم از این خبر. و میبینین که تمام این بگیر و ببندا و نمیدونم اینترنت ایران باید امن باشه و اینا دردسرش فقط برای ماست. خب از امنیت اینترنت گفتم، اینم خیلی خبره خنده‌دار، زایه و مسخره‌ای بود. کلن خیلی جا خوب اینترنتشون بسته است وقتی میرین در یک شرکتی، در یک دولتی و اینجور چیزها. حالا تو این شرکت ها سعی میکنن این کار رو نکنن برای اینکه آدم ها نمیرن اون شرکت ها کار کنن، ولی دولت دستش بیشتر میرسه. همزمان فشلم هست، یعنی خیلی جاها شما سیستمتون قدیمی تره، ترجیح میدین لپتاپ خودتون رو ببرین کار کنین و اینجور چیزها. توی یه مورد خیلی بامزهش و خنده دارش و اگه شما آمریکایی باشین گریه دارش، کشف کردن که یکی از رزمناوهای آمریکایی، البته ممکنه اصطلاح رزمناو اینجا اشتباه باشه، کامبت شیپ آره دیگه بشه رزمناو، کشتی جنگی آمریکایی، یه روز ببینن که یه وایفای توش هست به اسم استینکی، که مثلا بوگندو باید معنی بده، بودار، بوگندو بهتره. ببینن یه وایفای اونجا هست، پیگیری که در نهایت میکنن معلوم میشه خدمه که خوششون نمیومد از وضعیت اینترنت روی رزمناو، یه دونه استارلینک با خودشون بردن، روشنش کردن، شو گوشتن استینکی و به دوستاشون میدادن و استفاده میکردن. الان همشون تو دادگاه نظامی هستن و بقیه ماجرا. ولی مورد کمیابی هم نیست. 2015 هم یه خبر خیلی بامزه، عجیب و خندداری بود که سفیر آمریکا تو کنیا، چون که دسترسی اینترنتش به نظر خودش سخت بوده، به عنوان یه سفیر باید کلی چیز وصل میکرده که امن باشه و غیره، میرفته یه دونه دستشویی بیرون سفارت پیدا کرده بوده، حالا تمام توی مغازه مالی چیزی، میرفته اونجا که یه اینترنت بدون امنیتی داشته که خب راحت‌تر بهش وصل می‌شده، میتونسته راحت تو جیمیل خودش لاگین کنه، ایمیلای کاریشو از جیمیلش بگیره بفرسته. اینجا می‌بینین تو لول بعدیش در 2023 خدمه کشتی به این نتیجه رسیدن که اینترنت خوب نیست، پس ما خودمون یه دونه استارلینک قاچاق میکنیم تو کشتی، استفادهش میکنیم، اینترنت خیلی بهتری داریم. و البته گرفتنشون و رفتن دادگاه نظامی. یکی از نکات خنده‌دارش هم این بود که ایلان ماسک توییت کرده بود که چه بامزه، اسم استینکی خوبه، بوگندو، من بیام دیفالت وایفای استارلینک های جدید رو بکنم استینکی، که همه مجبور باشن عوضش کنن چون اسم زایعیه. بعضی حتی گزارش میدن این کارم کرده. خلاصه در جای غریبی هستیم. خبرای دوروف هم که داشتیم، دستگیر شد، تو شماره قبلی گفتیم گرفته بودنش، رفته بود فرانسه به عنوان شهروند فرانسه که تحت تعقیب بود، رفته بود اونجا تحت تعقیب، در واقع گفته بودن میگیریمت، رفته بود اونجا و گرفتنش. فشار فرانسه رو این بود که ما کنترل کافی رو تلگرام نداریم و جرایمی تو تلگرام اتفاق افتاده که ما پیگیری میکنیم. خود دوروف نمیگه دستگیر شده بود، گفته بود مصاحبه کردن با من برای 4 روز و بعد آزادش کردن همونجوری که پیش بینی میکردیم. و حرفش چند تا چیز توی کانالش گذاشته، کانالش هم که مسخره بازی در آورده دوروف کردتش که مثلا فرانسوی هم از وقتی شهروند فرانسوی گرفته و چند تا نکته رو گفته. اولا گفته که ما توی اتحادیه اروپا حضور داریم و اگر کسی با ما کاری داشت میتونست به اونها بگه. بعد گفته که من به عنوان یه شهروند فرانسه، دولت فرانسه و قانون مردان قانون مثلا زنان و مردان و غیره های قانون فرانسه روش های بسیار مختلفی داشتن که به من برسن. لازم نبود منو توی هواپیما دستگیر کنن. حتی من توی دبی زندگی میکنم و میتونست کنسول فرانسه در دبی با من تماس بگیره و حرف بزنه اگر چیزی داشت. بعدم گفت اگر یک کشوری مشکلی با یک تکنولوژی یا شرکتی داره، لازم نیست با قرون مدل قوانین پیش از اسمارت فونی سعی کنه که دستگیرش کنه، بعد ببینه چی کار میکنه، پیگیری کنه. روش های بسیار مدرن تری هستش. ولی بحثی که خیلی حالا مهمه، توضیح داده همون حرفی که توی رادیوی قبلی هم در موردش زدیم، گفته که تعادل برقرار کردن بین پرایوسی یعنی خلوت شخصی آدم ها و امنیت کار آسونی نیست. در نهایت اینا یک ترازو دارن. اگه تو بگی من خیلی 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 پرایوسی رو میبرم بالا، خب میتونه لاکن یه اتفاقاتی هم میفته که غیر قانونیه ولی شما نمیتونید پیگیریش کنید. اگه بگی نه من باید همه چی رو پیگیری کنم، پرایوسی مردم خیلی میاد پایین. و چرا پرایوسی مهمه؟ خیلی وقتا اینو دروف نگفته ولی در موردش حرف میزنیم، خیلی وقتا به شما میگن اگر شما چیزی برای مخفی کردن ندارین پس چرا نگران هستین که ما همه چی رو شنود کنیم؟ سوال اینه که آیا من میدونم تو حساب بانکی شما چقدر پوله؟ نه. ببینید یه عدم تعادل قدرتیه این قصه. به شما میگن که اینجوریه ولی شما میگین که اوکی من میخوام ببینم که بودجه کشور کجا میره. میگم به شما چه بودجه کشور کجا میره، این بودجه دست ماست، ما میبریمش جلو. ممکنه دقیقاً اینو نگن، خیلی وقتا هم همینو میگن. میگن آیا فلان سازمان مالیات میده؟ میگم به شما چه، تو چیکاره ای در این مورد حرف میزنی؟ بیا ببینم. سوال جالبینه ولی همزمانی آدم معتقده که نه پرایوسی امنیت، شما با پرایوسی بریم پایین که امنیت بره بالا. ولی پرایوسی کی میاد پایین؟ امنیت کی میره بالا؟ دروف میگه این تعادله خیلی خیلی سخته. و خیلی جالبه که دروف تو متن نسبتا طولانی که نوشته تو کانالش در این مورد هم حرف زده که یک، شما باید حواستون باشه که ما این مشکلات تکنولوژیکی هم داریم. هیچ روشی وجود نداره که بگیم فقط پلیس میتونه دسترسی داشته باشه به اطلاعات شهروندان. اگر ما یه در پشتی باز کردیم تو تلگرام که به اطلاعات مردم بتونید دسترسی داشته باشین، احتمالاً هر کسی یک زمانی دسترسی خواهد داشت. پس این یه بحثه. یه بحث دیگه هم میگه که خیلی وقتا اصلا شما نمیتونین ببینین که آیا این قواعدی که دولت میخواد دسترسی داشته باشه میگه من نمیتونم اگری کنم که countries regulations on the balance between privacy and sometimes you can agree. آره میگه من به سادگی نمیتونم بفهمم که و موافق باشم با این لولی از دسترسی که شما میخواید. کار جالبیه جوابش. در اصل میگه که خیلی کشورها هستن، خودش مثال میزنه روسیه و ایران رو مثلا، که من موافق نیستم با لولی که دولت نیازمنده میگه من لازم دارم دسترسی داشته باشم به امنیت، برای امنیتم دسترسی داشته باشم به این دیتا. میگه خب تو اون حالت ما میتونیم از کشور ما رو بیرون کنیم. کما اینکه دقیقا میگه که ایران و روسیه تلگرام رو ممنوع کردن و ما رو بیرون کردن ازش مثلا. در اصل گفتن که ما نمیخوایم پرزنس باشه. گفت ما هم اوکی، ما حاضریم این مارکت رو از دست بدیم. ولی کاری که به نظرمون نادرسته رو انجام ندیم، اون میزان دسترسی رو ندیم. الانم حرفش در مورد فرانسه همینه، میگه ما باید بتونیم به یه توافقی برسیم در یک لولی. و در این حال ادعا میکنه که در نهایت ما میخواییم خوبی رو بیاریم و از حقوق اولیه مردم دفاع کنیم. اگر اینها نقض بشه توسط اون رگولیشنی که دولت میخواد سر ما بیاره، ما ترجیح میدیم اصلا تو این بازی نباشیم. این ادعا رو هم نقض میکنه، نفی میکنه، مدعی میشه که این شکلی هم نیستش که یک دنیا و یا آزادیه برای هر کسی که هر کاری میخواد بکنه. تلگرام میگه ما تعداد کانال‌های بسیار زیادی رو میبندیم، ریپورت میدیم که چی کار کردیم و غیره و غیره، هرچند که ما شواهدی داریم که دقیقاً چیزهایی که باید کاملا تو تلگرام بسته بشن بسته نمیشن و خیلی وقتا چیزهایی که میتونستن باز بمونن و هیچ نقضی برای حقوق بشر و چی نبوده بسته میشن. این البته برای من بیشتر برمیگرده به اینی که ساز و کار درستی در تلگرام برای این کار وجود نداره که دقیقاً چی باید بسته بشه، چه جوری باید ریپورت کنین، چه جوری بررسی میشه. یه سری کارمندان احتمالاً که انجام میدن. قبلا هم تو رادیو اینو گفتیم که مشکل تلگرام یکیش اینه که تعداد کارمنداش بسیار کمه و در نتیجه احتمالاً بی‌دقت این اتفاق‌ها توش میفته. ولی الان حالا میگه من هدفم اینه که میگه ما 950 میلیون کاربر داریم و خب خیلی سخته بررسی اینها. و دقیقاً میگه که من هدف شخصیم الان اینه که بهبود بدم وضعیتی که از این نظرها داریم. پروسس ها رو هم اینترنالی شروع کردیم و به زودی بهتون اطلاعات بیشتری میدیم. آره. این خبرم جالب بود، خلاصه بهتون میگم. ولی لازاروس گروپ که چندین بار در مورد هکرهای لازاروس حرف زدیم، شاید شماره 100 101 یه داستان خیلی طولانی گفتیم در مورد بزرگترین سرقت کامپیوتری تاریخ، ولی فکر کنم اونجا هم اکرای لازاروس یه ربطی داشتن، از بنگلادش میخواستن بزرگترین سرقت رو بکنن. الان یه جور هک جدیدشون کشف شده که میبینن به اسم شرکت‌های مصاحبه کننده با آدم‌های فنی دنیا قرار مصاحبه میذارن، بعد بهشون میگن تو باید یه پروژه لایف برای ما انجام بدی ببینیم بری چی کار میکنی. براشون یه فایل آلوده میفرستن، طرف اونو آنزیپ میکنه، واسه اینکه استخدام بشه شروع میکنه کدشو ران کردن، اون کده یه بدافزار دیگه ای رو دانلود میکنه رو کامپیوتر و همه چیز به فنا میره. به نظر میاد به کره شمالی واسه باشه طبق ادعای هکر نیوز. آره thehackernews.com، این هکر نیوز دیگه است. آره به نظر میاد که به کره شمالی واسه باشه و بخشی از لازاروس باشن. به این کمپین میگن VM Connect. توی لینکدین و جاهای دیگه آدمهایی رو پیدا میکنن که میخوان برن سر یه کاری، بهشون میگن ما باید با شما مصاحبه کنیم. تو مصاحبه ازشون میخوان که پکیج هایی رو دانلود کنن که اتفاقا خیلی هم به ظاهر پکیج های معقولی هن. یعنی روی گیت هاب بودن، روی پی وای پی آی بودن که مرکز لایبرری های پایتونه، فکر میکنم نودی هم وجود داشته. آره الان دقیقا جلوم نمیبینم، ولی از اونجا هم فکر میکنم تو نود هم بوده، توی رپوزیتوری NPM هم بودن. و در نهایت اینها یه انگولک هایی شدن اون پکیجی که میگن که مثلا پایتونیه توی اینیتش یه رمزنگاری نمیشه گفت B64 داره که خب یوزر که داره نگاه میکنه دقیقا نمیفهمه این چیه، ولی اون کد میره از اینترنت یه فایل دیگر رو دانلود میکنه و تو کامپیوتر طرف نصب میکنه و از اون به بعد کامپیوترش به دستورات یک مرکز دیگه گوش میده، C2 Command and Control، انگار از یه جای دیگه کامپیوترش دستور میگیره و اجرا میکنه. در نهایت کامپیوتر شما آلوده میشه، چون که بهتون تو مصاحبه گفتن خب حالا ما میخوایم بسنجیم تو چقدر توانمندی، این فایل رو دانلود کن، این سه تا دستور رو بزن، یه پروژه پایتونی میاد رو دستگاه، این یه باگ داره، باگش رو برای ما پیدا کن، وقتی رانش میکنیم کراش میکنه، اون کراش رو تو 5 دقیقه دیگه حل کن. شما بعد از 5 دقیقه با هیجان میگین آره من تونستم نصبش کنم، میگن خب حالا 15 دقیقه وقت داری باگ رو حل کنی، 15 دقیقه دیگه کار میکنی، میگیم باگ رو تونستم حل کنم. شما 5 دقیقه وقت داشتین که ران اولش رو انجام بدین، 15 دقیقه برای حل یه باگ. معلومه که نشستین کد رو نگاه کنین ببینین اینی چه جوریه، آیا کار بدی میکنه و غیره و غیره. اگر عاقل باشین با شرکتی که نمیشناسین و نمیدونین چیه و در موردش تحقیق نکردین، خیلی وقتا اینا سایت معتبر دارن، آدم معتبر دارن، ریفرنس دارن، ریویو دارن، محصول دارن، پس نمیتونین اینجوری برین جلو. اگر واقعا درگیر این باشین، خیلی کار منطقی اینه که توی محیط ایزوله این تست رو انجام بدین، توی ویرچوال ماشین کار کنین برای اینجور چیزها، کماکان میتونه خطرناک باشه. آره خلاصه حمله هایی که بالاخره کشور پشتشه، در نتیجه شما یه نفری نمیتونین خیلی راحت دفاع کنین. برای شرکت هایی مثل کپیتال وان، روکر کپیتال لیمیتد و اینها کار میکردن، از شما یه زیپ فایل میخواستن یا یه زیپ فایل بهتون میدادن تستش کنین و بقیه چیزهایی که براتون تعریف کردن. یه خبر جالب دیگه بگیم و رادیوی این هفته رو تموم کنیم. آنلاین دیتینگ caused rise in US income inequality. یه مقاله نشون میده که دیت آنلاین باعث شده که نابرابری در جامعه آمریکا بیشتر بشه. ازدواج یکی از شیوه های برخوردن جوامع بوده. حالا تو فیلم های رومانتیک خیلی زیاد داریم. در قدیم یک آهنگی بوده، شوفر تاکسی مرد پولدار شده عاشق دختر شوفر تاکسی یا چنین چیزی، ولی گنج قارون و خیلی از فیلم های دیگه بیسشون اینه که یه پسر پولداری عاشق دختر فقیر میشه یا برعکس. شکل های مختلفی وجود داره که جوامع خودشون رو بر بزنن که کاملا جدا نشن از هم، فقرا و ثروتمندا یا زوردارا و غیره. یکیش عشقه، شما عاشق یکی میشین، ازدواج میکنین، یه بری میزنین جامعه رو. ولی الان این مقاله جالب میگه که بررسی کرده از 1980 تا 2020 و گفته وقتی آنلاین دیتینگ بیشتر شده در جوامع، آدم‌ها با آدم‌هایی از لول خودشون، لول به خصوص حالا این در مورد تحصیلات و مهارت ها میگه، دوست میشن و در نتیجه با هم یه، اگه دو نفر هستن که تحصیلات بالایی دارن، اینا با هم تو دیتینگ هم دیگه رو پیدا میکنن و نتیجهش این میشه که خونه آینده هم که میسازن دو تا آدم با مهارت یا با حقوق بالاتری دارن و آدم های پایینی که قبلا شانس داشتن، پایین منظورم اقتصادیه، که شانس داشتن از طریق ازدواج یه جامپ به بالا بکنن، کمتر شده. خیلی سخته چنین چیزی رو نشون دادم من به عنوان یک جامعه شناس، ولی به هر حال قبول میکنیم که افرادی که توی این مقاله کار کردن بر اساس دیتای سرشماری امریکن کامیونیتی از 2008 تا 2021 هم اووردن جلو که دیتینگ ها داشته شروع می شده، احتمالا می دونن دارن چی کار می کنن. اینها میگن که از 1960 تا 1980 خیلی 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 تنوع بیشتری بوده بین لول آدم هایی که با هم ازدواج می کنن، در حالی که این بعدن کم شده. از 2008 به بعد توی دیتینگ ها، دیتینگ سایت ها و دیتینگ اپ هایی که توشون ایژوکیشن لول هم بوده، این خیلی کمتر شده. و اینها میگن که ما میتونیم تقریبا 50% اگر اشتباه نکنم accounts for about half of the rise of income equality، تقریبا 50% مسئولیت داره توی این موضوع که ازدواج باعث تداوم نابرابری درآمدی میشه. خلاصه جزء عجیبیه، عدد عجیبیه، ولی در نهایت چون تحقیقیه و بلومبرگ منتشرش کرده معلومه که از ما بیشتر میفهمه. گفته در کل آنلاین اپ ها برای پیدا کردن فیوچر پارتنرتون 3 پرسنتیج پوینت اینکریز داشتن توی جینی کوفیشنس. کوفیشنس میشه ما چی میگیم؟ امروز رو همه کلمات یادم میره، فکر کنم باید یه خورده بیشتر قهوه بخورم. کوفیشنت با هم به سمت آره ببخشید کلمه رو یادم نیست، ولی در نهایت کلیت حالا آماریش برای ما اینقدر حساس نیست، ولی اینی که نابرابری در جوامع تکنولوژی الزاماً حلش نمیکنه نکته بسیار جالبیه. بیایم بریم آخر برنامه. در مورد ایران که حرف زدیم، پای نتورک 2000 روزه شده، تو خبرها زیاد بود. پای نتورک خیلی داستان جالبی داره، یه چیزیه خیلی قدیم اومد، 2000 روز قبل اومد. اومدن بعد از این هر شت کوینی اومد در لحظه یه سری آدم جلب کرد، اون آدما گفتن بقیه رو بیاری تو بازی، خوبه اینجا کلیک کنی، خوبه ما رو مشهور کنی، خوبه یه پولی بینشون تقسیم کرد و رفت. همونجوری که میدونین همه با هم نمیتونن پولدار بشن، در نتیجه اینا یه پولی میذارن به امید اینکه بزرگ بشه. ولی پای نتورک 2000 روز فعال، هنوزش کاری نکرده. الان قول دادن آخر سپتامبر قراره یه کاری بکنه. خلاصه 2000 روزه شدن شت کوین قبل از رسیدن به پیروزیش رو واقعا جا داره جشن بگیریم در این روزها. واسه من عجیبه این آدما این همه آدم دورشون دارن کی وای سی شون میکنن. من تو ایران کی وای سی میشه یا نه، به معنی اینکه تشخیص هویت کامل که شما کی هستین الان میگن باید بکنین. کلی داستان دارن که این پول قبول میشه، من فلان جا در شرق آسیا اصلا همه دارن از این پول در میارن و غیره و غیره، که خب همش فعلا داستانه. ولی عجیبه که 2000 روز دارن فعالیت میکنن و هنوز هیچ چیزی رو نکردن. امیدوارم دیگه واقعا رو کنن. دوستانی که سالهای سال منتظرن باش پولدار بشن، پولدار بشن، دونیت کنن به من. تشکر میکنم از دونیتاتون. قهوه بهادر، آرش میم 256 تومن، نهال زد 100 تومن، کریپتو مقصود برام ترونت فرستاده بود، نمیشود مقصود به انگلیسی، یا مسعوده یا مسعوده نمیشه. از پیتریان های جدیدمون هم تشکر میکنیم، احسان کی ایمپاسیبل تب که پیتریان شده و کسرا پیتریان جدید این ماهمونه. patreon.com/jadijadi رو اگه ببینین بهترین ساپورتیه که میتونین بکنین. تو ایمیل ها مهدی که یه قهوه فرستاده بود گفته به نظرت این که من به عنوان برنامه نویس جاوا استخدام شدم توی شرکت بانکی بعد از یه سال و نیم الان ازم خواستم فرانت اند بنویسم چیزه؟ آیا این عجیبه؟ ها این عجیب نیست. در نهایت شما توی شرکتی هستین، شما نگفتین من به عنوان این شرکت اومدم به این شغل، دیگه هیچ کاری نمی‌کنم. قانون احتمالاً این از شما حمایت میکنه، ولی در نهایت شما توی شرکتی هستین، شرکت کارهای مختلفی داره به شما میده، شما میتونید از اون شرکت برین. یعنی شما همین چیزی که اینجا واسه من بیشتر از همه یادآور اینه که احساس نکنین که شما یک عهد ابدی بستین با این شرکت. مطمئنا از خارج از محدوده ای که از شما خواستن قانوناً نمیتونن از شما چیزی بخوان، ولی احتمالاً در قراردادم به شما ننوشتن که شما فقط بک اند خواهید زد. معمولا تو قرارداد هستش که شما کارهایی که در لازمه رو انجام میدید. تو قرارداد من هست که حتی که شرکت تشخیص بده شما باید برین سفر، هم باید برین سفر، وظیفه منه. ولی اگه خوشتون نمیاد میتونید از شرکت بیاین بیرون، یا بهشون بگین من از این خوشم نمیاد، اگه مجبورم کنین میام بیرون ببینیم اونا چی میگن. ولی در نهایت امری که شما توی شرکتی باشین و کارهای متنوعی بکنین چیز پیش بیاد اصلا عجیب نیست. من دو هفته قبل CSS هم داشتم مینوشتم که سری نمودارهایی که از دیتایی که من کارم جمع آوریشون و تبدیلشون به یک دیتابیس پیچیده و اینا بوده اومده بیرون، باید درست دیده بشه تهش. نمیتونم بگم نه کار من که CSS نیست، یا یکی دیگه که CSS اگه بهش بگن این API درست کار نمیکنه نمیتونه بگه به من چه، بالاخره باید بره نگاه کنه، یا میتونه بگه به من چه نظر قانونی، ولی بسته داره. ولی تو آی تی اصلا عجیب نیست شما به جاهای مختلفی دست بزنید و اینجوری ببینینش که دارین چیز یاد میگیرین. این نظر من، البته خیلی هم ممکنه بگن نه دست نزنین به هیچ چیزی که به شما مربوط نیست. او پیام ها زیادن، مرتبشون هم نکردم اشتباهی. اولا یاد میکنیم از مهسا. مهسا شماره قبلی قرار بود که بخونیمش، بعد ایمیل زد که، یعنی کسی که گفت بود از مهسا، ایمیل زد که یه جایی گفتی که اینا رو قراره بگم زیاد مونده، بعد یه از روی من پریدی، معذرت میخوام. گفته توی قسمت جدید برای ماه شهریور تولد دوست پسرم رامین که 16 شهریور رو تبریک بگو، باعث میشه بهترین ورژن خودم باشم. البته رامین خونده بود از تو تصویر و برام ایمیل زده بود، ولی من نگفته بودم. ببخشید مهسا. گفتم ببخشید مهسا، خیلی عجیب شد. الان خیلی چالش و سختی زیادی رو داره تحمل میکنه، همیشه هوامو داره، بدونه که منم همیشه پشتشم، کنارشم، برای آینده قشنگمون کلی با هم تلاش میکنیم، بهش افتخار میکنم. مرسی که به دنیا اومده، باید این از پدر مادر تشکر کنی تا قشنگترین اتفاق زندگی من باشه. باید بگی شانس آوردم. رضا تولد خودش که 10 شهریور رو از طرف خودش و همسرش به خودش تبریک میگه، این روش درستیه. خودش گفته همسرم مریم برنامه نویس نیست ولی با شما آشنایی نداره. با شما آشنایی نداره؟ ولی نبود ولی چون الان از هم دوریم و منتظریم که ویزای همسرم بیاد، زندگیمونو به سمت دیگه دنیا شروع کنیم، از طرف تو بهش میگم که دلم براش خیلی تنگ شده. خلاصه مریم جون، رضا دلش برای تو تنگ شده دیگه. یه سریشون میپرم. دانشجوی پی‌اچ‌دی دانشگاه کوینزلند استرالیاست، خیلی پس از هم دورن. 4 ماهه که دوره دکتراش رو با عنوان Exploring the Capabilities of LoRaWAN IoT Technology for Multi-Sensor Data Collection. خوبیشه که خیلی دقیق معلومه باید چیکار کنی. اینجا ما یهو میگیم پایان نامه من در مورد IoTه. خب مهدیار گفته که 24 شهریور تولدشه، تبریک بهش بگین که عشق کنه. عشق کن مهدیار. نواب 36 سالشه، دریانورده. این خیلی خوبه چون من خودم عشق کاپیتانی و دریانوردی و اینا و کشتی و بقیه چیزای مرده. 10 سال ازدواج کرده، همسرش بهترین رفیقش بوده، بالا پایین داشتن، همه بالا پایین دارن. حالا ممکنه اینجوری اینجوری باشه یا اینجوری اینجوری باشه، ولی با هم سعی کردیم ازشون عبور کنیم. اگه اصلا بالا پایینی نبود، یعنی که you don't care به نظرم. تولد همسرم ریحان 11 مهر ماه، یا هنوز خیلی اول عشق. 11 مهر تولد ریحان رو تبریک میگیم از طرف نواب دریانورد، ازش دوره ولی از اینجا تبریک میگیم. تولد مبارک ریحان جونم، یار قشنگم. فرزین و کامیار از این طریق تولد رفیقشون مقداد که 17 سپتامبر رو تبریک میگن. البته خودش میگه 19 اکتبر، ولی به نظر میاد که حداقل امروز، چون رادیو 16 و منتشر میشه، یا فردا 17 سپتامبر تولدش نزدیکتره یا به رادیو. ما دوست داریم اذیتش کنیم، این خیلی مریضی خاصیه. نمیدونم چرا آدم فکر میکنن خوبه همدیگر رو اذیت کنن. اگه طرف دوست داره بگه تولد من تو دیه، خب بگین تو دیه. آره، رفیقای واقعی همیشه یک کم رو مخ هم میرن. یه فرهنگ ماست که مثلا بیارو بگیم چطوری عوضی و بگیم چقدر صمیمی بودی. تولدت مبارک، واسه بهترین ها رو آرزو میکنیم. تولد دانیال که 25 شهریور هم تبریک میگیم حسابی. پس بگیرم این فرهنگ تو خیلی جا هستش، شاید هم صمیمی حساب میشه، فرهنگ من نیست. 27 ولی من اصولا ایده این که آدما رو اذیت کنم اینا به نظرم کار جالب میاد، به خصوص کشور ما که همه بنز کافی اذیتمون میکنن. با هم دیگه خوب باشیم. 28 شهریور تولد یکی از عزیزترین آدمای زندگی ملیکا، ازش دورم. امیدوارم ملیکا اینجا بشنوی. اسمشو بعدی ننوشتم. اگه ملیکایی هستی که 27 شهریور تولدته، یکی هست که از تو دوره ولی امیدوارم بدونی. متین گفته من متینم. این توضیح خیلی خوب بود. تولد پارتنرم ستایش که 20 شهریور رو تبریکم. جدی میگم خوب بود، چون من باید برم ایمیلشو نگاه کنم متین بیام میسم متین اینو گفته، مثل قبلیه میشه. تولد خود متینم 26 شهریوره، تبریک میگی و خوشحالیم که داریم. آفرین. نوشته خوش شانسم که دارمش. دقیقاً همینه. در انتها میخواستم بگم تیار ایکس ولتت رو برای فلان داشته باشیم. سجاد گفته من سجادم، چند سالی که دارم تو رادیو گوش میدم به رادیوت و به امنیت علاقمند شدم. الان اس او سی ام، خواستم اول تشکر کنم. دوم تولدم که 7 مهره، ولی تو شناسنامم 31 شهریور رو تبریک بگی. زود ایمیل بزنین. هر وقت ایمیل بزنین من همون موقع میخونم دیگه، نمیتونم تنظیم کنم اینو اون تاریخ بگم. سجاد تولدت مبارک. چقدر مونده؟ داره تموم میشه. ادامه مقاومت کنین. اصلی‌ها آخراشن. این واسه این نیست که تا تهش گوش بدین، بلکه بعدا میرم ایمیلا رو میخونم، کسایی که زودتر گفتن میافتن آخر، بعد اینو برعکس کنم. 24 شهریور تولد 19 سالگی دوست دخترم ستایشه، تو رادیو جادی تولد میگیم، شعرم براش میخونیم. جز نقش تو در نظر نیامد ما را، جز کوی تو رهگذر نیامد ما را. خواب ار چه خوش است، آن یه کلمه دیدم قاطی شد. خواب ار چه خوش آمد همه را در عهدت، حقا که به چشم در نیامد. ستایش جون عزیزم تولدت مبارک، اینقدر از تو خوش آمد که اصلا خوابم نمیبره. اینجا یه خورده هی دو چشم رو کوچیک مینویسه، یهو فکر کردم شعرش یه جوریه. عزیز دلم میدونم اهداف خیلی بزرگی داری، داره هنوز به ستایش میگه، و برای رسیدن به اهدافت خیلی مصممی، من به توانات ایمان دارم، پشت کار داشته باش، به همشون میرسی، نرسیدی هم از مسیر لذت میبری. اینو من اضافه کردم. الی گفته تولد الهه خواهرم سه مهر رو بهش تبریک بگین. یه جایی کار میلنگه، این خودش ایمیل نزده یا اسم برادرش هم الهه است یا اون یکی خواهرش هم. الهه توی سال گذشته که من تصادف کردم و دو تا عمل جراحی داشتم خیلی زحمت کشید. اوخی مثل مادرم همیشه همراه هم بود، کمکم کرد، مثل پدرم حامیم بود و کارام ماجرا. مرسی الهه. می‌خواستم از تریبون تو بهش بگم الهام عاشقا الهام عاشقته و آرزوش دیدن لبخند رضایت تو از زندگی 33 سالگی تو بهتر کنی. فکر کنم دو تا خواهر اسم هر دوشون اله هست یا من درست نفهمم. پوریا یه درخواست ازت داشتم از طرف خودت و تبریک. مریم عشق زندگیش 21 شهریور، تبریک میگم از طرف پویا. اخیراً به هوش مصنوعی علاقه‌مند شده، داره پایتون یاد میگیره و خودش دکترای آموزش زبان داره. امیدوارم توی این مسیر جدیدم موفق باشه. امیر رضا گفته سلام جدی، امیدوارم خوب باشی، می‌خواستم تفاوت دوستای سقلوم. واقعا خوباش میده بود آخر. سقلوم 30 شهریور، همه‌شون هم 30 شهریور به دنیا اومدن به شکل جالب این سقلوم. امیر و آرمین و آریان، تولدتون مبارک باشه. هر ستاتون شاد و موفق باشین. برای آرمین، آریان و تیم ایران توی مسابقات ورلد اسکیلز لیون 2024 آرزوی موفقیت دارم و امید کسب مدال برای تیم آیتی ایران. گوفور حجت گفته سلام جادی، از طریق رادیو میخواستم تولد همسرم المیرا که 22 شهریور رو بهش تبریک بگم. مرسی از همه حمایتاش. و آخریش آرمان، یکی از دوستای خوب ماست، تو بهترین و بدترین روزا پیش هم بودیم، میخواستم تولدش که 15 شهریور رو تبریک بگم. لطفا از طرف ما بهش بگو آرمان داداش امیدوارم همیشه سلامت باشی، بدون که از پیشرفت و خوشحالیت همیشه کیف. خیلی خوبه آدم که از پیشرفت و خوشحالی هم دیگه کیف میکنن، نمیدونم چرا بعضیا هرس میخورن. از طرف شروین، آروین و تران و جادی، خوب باشین، بخندین، پر انرژی باشین. من رادیو برای شما اجرا کردم، سر حال تر شدم، پر انرژی تر شدم. میریم برای یک روز خوب. یه برنامه نوشتم که انتظار میره یه بافر درست کنه برای اینکه چند ده هزار رایت اینجوری بانچ بانچ یهو یهو برن به سمت سرور. مشتری نگرانه که مموری زیاد مصرف نشه، ما میگیم خب بشه، مموری رو میخریم. قدوم باشین جادیم.